بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره جبر و اختیار بود. دیروز عرض کردیم که اشاعر که قائل به جبر هستند میگویند که عادت خدا بر این جاری شده که یک کارهایی را انجام بدهد. به عبارت دیگه علت و معلول یا نظام اسباب و مسببات رو قبول ندارند. هیچ چیزی علت برای هیچ چیزی نیست. به اشاعر اشکال شده که خب لازمه کلام شما اینه که خدا روز قیامت میتونه پیغمبر را ببرد جهنم، ابلیس را هم ببرد بهشت. اگر علت و معلولی نیست و هر کار خدا دلش بخواد بکنه این کار رو میتونه بکنه و این کار هم ظلمه. اشاعره میگن که خدا میتونه پیغمبر را ببرد جهنم یا ابلیس رو ببره بهشت، این کارو میتونه بکنه و این ظلم نیست. به خاطر اینکه ظلم اینه که یک نفر در ملک دیگری، در حق دیگری تصرف بکنه. مثلا یکی بره تو خونه مردم، اینو میگن ظلم. و همه عالم ملک خداست، بنابراین کسی نمیتونه تو ملک خدا تصرف بکنه. پس خدا میتونه پیغمبر را ببرد جهنم و ظلمم نیست. جواب این کلام اشاعره اینه که اینجا خلط شده بین غصب و ظلم. این مثالی که اشاعره میگوین مثال غصب و غصب یک نوعی ظلمه، نه اینکه غصب و ظلم یکی باشند، لازم و ملزوم باشند. اینجوری نیست. به عبارت دیگر ما میگوییم که کسی از خدا طلبی نداره ولی عقل درک می کند که پیغمبر را به جهنم بردن، ابلیس را به بهشت بردن، عقل اینو درک می کند که قبیحه. اشاعره در جواب میان می گویند که ما اصلا منکر حسن و قبح عقلی هستیم، حسن و قبح و قبول نداریم. خب بلدی بتونم بگویم که عقل من درک میکند؟ بله بله بله. خب بلدی وقتی خب منم که گفتم، من یه غیر از این گفتم، من یه نگفتم که ظلم و غصب لازم و ملزوم نیستن. غصب عامه کلی، ظلم عامه کلی، غصب یه مصداقشه، یه مصداق دیگر هم داره. اینه که من گفتم نه دیگه، مثال خودشونه دارم میگم دیگه، یعنی هم مثال پیغمبر و ابلیس تو کتاب خودشونه. خب منم که گفتم، میگم که اون چیزی که اینها میگویند، اول اومد اینجوری گفت، گفت ظلم نیست به خاطر اینکه ظلم اینه که کسی تو ملک دیگران تصرف کنه. گفتم این ظلم نیست، این غصبه و غصب یه مصداق ظلمه. معنیش این نیست که فقط ظلم یعنی تصرف در ملک دیگران که بگویید این عالم همش ملک خداست، کسی نمیتونه تو ملک خدا تصرف بکنه. خب اشاعره منکر حسن و قبح عقلی میشوند. در جواب اشاعره باز گفته شده که اگر این کلام شما صحیح باشد که یعنی خدا میتونه پیامبر را ببره به جهنم، لازم میاد که ارسال رسول، انزال کتب، این همه پیغمبر آمده، اینا همه لغو باشه. یعنی خدا از یه طرف میگوید که نماز بخونید، از یه طرف هم میگه اگه خوندید شاید ببرمتون جهنم، اگر نخوندید میبرمتون بهشت. منش این میشه دیگه. پس اشکال این میشه که ارسال رسول لغوه. اشاعره باز برمیگردن در جواب میگوین که ما به این ملتزم میشویم. یه آیه ای رو دیروز خوندم، و ما ادری ما یفعلو بی بلا بکم. اشاعره میگن از این آیه شریف استفاده میشه که پیغمبر میاد به شما میگه که ایمان بیاورید، ولی اینکه کجا میرید نمیدونم، ما شاید هر کس ایمان بیاورد میره جهنم، هر کس ایمان نیاورد میره بهشت. زیل این آیه گفتن اینا رو ها اشاعره. یعنی اشاعره این را میپذیرند که بله ارسال رسول لغو باشه. حالا چرا خدا این کارو کرده، اینقدر پیامبر فرستاده؟ برای اینکه لیحیا من حیه ان بینه، هر کسی اتمام حجت برش بشود. یعنی پیغمبران نیامده اند که کسی مؤمن بشود یا کسی کافر بشود، پیغمبران اومدند که اتمام حجت بشه. همین این حرف اشاعره. آقای فخر رازی به نظر اشاعره حل میشه. تو کفایه اینجوری گفته دیگه، میگه اتمام حجت. پیغمبران بر چی اومدن؟ نیامدن که غیر مؤمن بشود مؤمن، اومدن برای اینکه غیر مؤمن اتمام حجت بشه برش، مؤمن هم برش اتمام حجت بشه. فخر رازی خب تعارض کرد، تساقط شد دیگه. فخر رازی که خودش اشعریه، تو چند تا مسئله فخر رازی اینجوری گفته، تو چند جاها میگوید که اگر جن و انس جمع بشند این اشکال رو نمیتونن جواب بدند. یکی تو این مسئله است که همینجا اینو گفته که حالا توضیح میدم کلامش ها، یکی هم تو مسئله ابلیس. اونجا شش تا اشکال مطرح کرده، احتمالاً ها احتمالاً این اشکالات رو هم فخر رازی از یهودی ها گرفته، چون اینا تو کتابای یهودی ها هست. یه اشکال اینه که خدا ابلیس رو بر چی آفرید؟ خدا که میدونست ابلیس آدم رو سجده نمی کنه، برای چی بهش گفت که سجده بکن؟ خدا اگه میخواد مردم مؤمن بشوند، برای چی ابلیس آفریده که مردم رو فریب بده؟ خب اگه میخواد مؤمن باشن، کسی ابلیس را نیافرینه که کسی هم گمراه نشه. اگر میخواد ابلیس را بیافرینه، باید پس اینم بپذیره که مردم گمراه میشوند دیگه، برای چی پس پیغمبر میفرسته؟ این اشکالات رو یهودی ها گفتند. فخر رازی هم میگه اگر که جن و انس جمع بشن، این اشکالات قابل جواب نیست. در ما نحن فی هم فخر رازی اینجوری گفته، گفته که خدای متعال فرموده تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب. این که خدای متعال وعده داده به این که ابو لهب میرود جهنم، اگر که ابو لهب بتونه توبه بکنه و مسلمان بشود و جهنم نرود، پس نعوذ بالله کلام خدا دروغ میشه. وقتی کلام خدا راسته که اصلا ابو لهب نتونه مسلمان بشود. به عبارت دیگر اگر که ابو لهب مسلمان بشود، علم خدا به این که این شخص باید جهنم برود، این علم خدا جهل بود. اون شعر خیام هم که شنیدید، همون شعر خیام را فخر رازی هم داره: من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اگر که می نخورم پس علم خدا جهله، و چون خدا می دانسته که من این کارو می کنم پس باید این کارو بکنم تا علم خدا جهل نباشد. اینو فخر رازی میگه که جن و انس جمع بشن، این اشکال قابل جواب نیست. البته این ابو لهب این حرفا نزده ها، این است ساختن دا بند. خب خواجه نصیرالدین طوسی اومده این اشکال را جواب داده، گفته که علم سبب برای معلوم نیست. تو کتاب تجرید خواجه نصیر فرموده علم تابع معلوم است، نه این که معلوم تابع علم باشد. این عبارت خواجه، علم تابع معلومه. آیت الله خویی همین کلامو گفته به به و چه چه چقدر حرف خوبیه، و بعد اینو توضیح داده. حالا فرموش آیت الله خویی اینه که آقای خویی میفرماید وقتی یک کسی جلوی آینه وای میسته، بینه آینه کارش چیه؟ کشف. کار آینه نشان دادن، واضح کردن یه چیزی. این آینه که کارش نشون دادن، اینو بهش میگن علم. علم یعنی همین مثل آینه بودن. اگر آینه چهره کسی را زشت نشون داد، تقصیر آینه نیست، و این بابا که زشته نه به خاطر آینه، چون آینه بد نشون داده این شده بد، نه برعکسه، این بابا چون بد است آینه بد داره نشون میده. آینه را بگوید علم، این شخص را، این صاحب تصویر را بگوید معلوم. خواجه نصیر میخواد بگی که علم تابع معلومه، یعنی این که ما میدانیم این برق روشنه، این دانستن ما برق روشن نکرده، چون برق روشن است میدانیم، نه چون میدانیم روشن است. مثلا من میدونم فردا خورشید طلوع میکنه، این که میدونم خورشید طلوع میکنه که سبب طلوع خورشید نیست، بلکه چون طلوع میکند میدانم، نه چون میدانم طلوع میکند. این فرمایش آیت الله خویی. ولیکن ببینید اصلا اینجا یک خلط مبحثیه. خلط مبحث اینه که بحث ما درباره علم خداست. علم خدا دو جوره، یک علم ذاتی خدای متعال داره، یه علم فعلی. به عبارت دیگر بگویید یک علمی سبب پیدایش اشیاء و موجودات، یک علمی انفعالیه. این مثال ها همه درست بود، اما این مثال ها علم من و شماست. ما میدونیم این برق روشنه، چون برق روشن است میدانیم، نه چون میدانیم روشنه. به عبارت دیگه علم من و شما تابع معلومه، علم ماها تابع معلومه، اما علم خدا که اینجوری نیست. خدا چون چنان میداند اینجوری شده، نه اینکه چون اینجوریه خدا میدونه. به عبارت دیگه ها خلط شده در اینجا بین علم خدا و علم خلق، خلط شده بین علم ذاتی خدای متعال و علم انفعالی. علم انفعالی اینه که یعنی علم صورتی از اون معلوم باشه. بنابراین این چیزی که آقای خوی فرموده خیلی جواب خوبیه، نه اصلا خلط مبحثه، این هیچ. فقط چیزی که هست اینه که خواجه نصیر بعیده که خواجه نصیر بیاد یه حرفی که اینقدر سسته و اینقدر ضعیفه، خواجه اینجور حرفی بزنه، این خیلی بعیده. یعنی خواجه نصیر کسی نیست که اینجور مسائلو بلد نباشه یا فکر نکرده باشه. میدونی خواجه نصیر وقتی که تو حلب سوریه بود، وقتی که اومد به عراق، محقق هلی را دید. محقق هلی مثلا معروف اینه دیگه، میگن محقق هلی افقه فقهای شیعه است. وقتی که اومد محقق را دید، محقق افقه فقها بود. خواجه نصیر فقط یه سوال کرد از محقق، محقق فتواش عوض شد با سوال خواجه. یعنی خواجه نصیر اینجور کسی بود. قطب شیرازی میگه که ما خانوادتن طبیبیم، پدرم جدم آب و اجدادم هممون پزشک بودیم، ولی مشکلات پزشکیمون از خواجه نصیر سوال میکنیم. خواجه نصیر اینجور کسیه. و چطور خواجه گفته علم تابع معلومه در خدا؟ این احتمالا شبیه این که تو کتاب تجرید یه جا علامه علی تو شرح تجرید میفرماید من این سؤالو از خواجه نصیر کردم، خواجه نصیر گیر افتاد نتونست جواب بده. که اونجا میگن که خواجه نصیر کسی نبود که نتونه جواب بده، علامه هلی سنش کم بود. خواجه نصیر گفت حال این سنش کم، من آخه چجوری جوابش بدم؟ یه جوابی داد. علامه هلی خیال کرده که خواجه نصیر گیر افتاده، در حالی که نه سن علامه هلی کم بوده و خواجه در سطح علامه جواب داد. احتمالاً کلام خواجه نصیر رو باید اینجوری توجیه کنیم. یعنی خواجه نصیر در زمانی که نخست وزیر مغول بود، تو شرحالش گفته شبان روزی 15 جز قرآن میخوند هر شبان روزی. در زمان نخست وزیرش 15 جز میخونده، موقعی که نخست وزیر نبوده بیشتر میخونده ها. یه اینجور کسی. بله، احتمال خواجه نصیر اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که خدای متعال یک اراده تکوینی داره که اون اراده تکوینی خدا همون جور که تو کفایه هم هست، علم به نظام احسنه. این علم رو بهش میگیم علم ذاتی خدای متعال. علم ذاتی خداوند به این که این نظام نظام احسن است و بهتری عالمی که میشد بیافرینه اینه که خدای متعال آفریده. این میشه علم ذاتی. بعد علم ذاتی خدا مساویس با ایجاد، مساویس با آفریدن. خدا اون چرا که میدانسته آفریده، خدا اون چرا که نمیدانسته نیافریده، یعنی عدمه. هر چرا که خدا میدونسته آفریده. اتو نبعونه به ما لا یعلمو فی السماوات والارض ام به ظاهر من القول. خب خدا اون چرا که علم ذاتی دارد می آفریند و آفریدن جعل خداست و جعل خدا جعل بسیط نه جعل مرکب. به عبارت دیگر ما جعل الله المشمشه مشمشتن بل اوجده ها. خدا جعل وجود می کند لوازم و آثار شیء مجعول به تبع اند، یعنی خدا یک جعل بسیط داره، این جعل بسیط یه آثار و لوازمی دارد. خواجه اینو میخواد بگه دا. میخواد بگه وقتی خدا چیزی رو آفرید این آفرینش یه لوازمی داره. مثلا خدا میخواد یه پارچ و یه لیوان بیافرینه، خب جعل میکنه، این دوتا رو ایجاد میکنه. اما این که دیگه لیوان شکمش کوچیکتر از پارچه، اینه دیگه خدا این کارو نکرده ها. لازمه این که این بشه لیوان، این بشه پارچ، لازمش اینه که این کوچیکتر از اون بشه. بن. پس این که خواجه میگه علم تابع معلومه، اینو میخواد بگه دا. خواجه میخواد بگوید لوازم و آثار شیء مجعول به ذات نیستند، جعل مستقل ندارند، خدا جعل میکند اون معلوم را، جعل میکند اون شیء را. وقتی اون شیء را جعل کرد یه لوازمی داره که لوازم از او انتزاع میشه. اینو میخواد بگه که میگوید علم تابع معلومه. اگر این باشه دیگه هیچ اشکالی به خواجه وارد نیست. دیگه این فعلی میشه اما دیگه مشکل حل میشه.